أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز با توکل بر خدا و به یاری الهی به بحث تعریف تعارض و جنبندی مفصل اون میپردازیم که ذیلش در توضیح ابعاد خیلی مفصلی که داره و مباحث برای تعاریف مرسومی که داره عملا به جنبندی اون جلسات روش تحصیل باید بپردازیم. به یه معنا این جلسه جنبندی اون سه جلسه ایه که تا الان داشتیم تو روش تحصیل تعارض رسائل، اما این کار رو میخواییم ذیل تعریف انجام بدیم. چرا؟ چون اون حرفایی که ما تو روش تحصیل زدیم دیدید خیلی گسترده شد، یعنی اصلا خیلی برای مباحث مرسوم تعارض رفت. در نتیجه ما باید یه تلاشی بکنیم و یه مقدارم از تراث اینو نشون بدیم که تعریف تعارض درسته فقط برای یه حیطه از اون گستره اومده. اون گستره رو یادتونه گستره تعارض مستقر بود که بهش اصطلاحاً گفتیم ترجیح، یعنی بیشترین کاری که اونجا انجام میدادیم اعمال مرجحات بود. بله یه وقتایی هم مرجحی وجود نداشته باشه میریم سراغ اون اصل اولیه که حالا تعارض یا تأخیر یا هر چی هست. خلاصه اونی که مرسومه توی اصول بحث بشه تعارض مستقر حجت با حجته و دقیقاً این اصطلاح تو اول اصول تعریف میشه. ما تلاش کردیم بگیم آقا برای اینکه یه بحث جامع تو تعارض شکل بگیره باید به دو حیطه دیگه هم پرداخته بشه، حیطه تعارض غیر مستقر که کار مهم اونجا تجمیعه و توی مرحله خیلی ریشه‌ای تر به تمایز حجت از حجت که در دیگه خیلی بهش تعارض نمیگیم، به این سریعتون واژه تمایز بگیم، بخاطر اینکه بگیم دیگه خیلی هویتش متفاوته، تمایز حجت از لا حجت. حالا چالش مهم ما همین قدم اول آغاز مباحث تعادل و تراجع و تعارض اینه که آقا تعریف مرسوم همه اصولیون، همه که میگم یعنی حالا الا چند مورد که اتفاق اونا راهو بر ما باز میکنن، مثل شهید زاد، مثل آیت الله سیستانی، حالا یه مقدار از قدما عرض کنم، غیر از این برخی همه اصولیون اول مباحث تعارض اصطلاح تعارض رو که تعریف کردن در واقع اصطلاح تعارض مستقر حجت و حجت رو تعریف کردن. ما باید تلاش کنیم ببینیم آقا این اصطلاح رو چجوری میشه حالا یا همین واژه ها رو یه جور دیگه معنی کنیم، یه قیودی اضافه کنیم که شامل یه رتبه بالاتر هم بشه، یعنی تعارض غیر مستقر، که این تلاش رو شهید صدر انجام داده و خیلی هم انصافا اینجا کار اینشون کار ستودنیه که حالا آوردم خدمتتون میخونم. امروز تلاش کرده تعریف تعارض رو بگه آقا یه تعریف خاص داره، اخص داره، که همین تعریفیه که همه اصولیون میکنن که در واقع دارن تعارض غیر تعارض مستقر حجت و حجت رو تعریف میکنن. بعد خودشون میگه یه تعریف عامی از تعارض هم وجود داره که شامل تعارض غیر مستقر هم میشود. به خاطر همین ایشون خیلی منسجم و جامع مباحث تعارض غیر مستقر رو هم داخل در علم اصول میدونه، نه اینکه یه بحث استطرادی باشه. شاید بگم اولی نفری که دیدم خیلی واضح و صریح و خودآگاه به این تصریح میکنه ایشون باشه، حالا من قبل از ایشون ندیدم به این واضحی که یا اصلا تعارضی که تو علم اصول میخواییم بحث کنیم اما مستقر و غیر مستقر و مفصل هم بحث غیر مستقر رو تصریح هم میکنه بحث استدراج. بعد از ایشون بحث استدراج نیست، بعد از ایشون آیه سیستانی رو دیدم حفظه الله، ایشون هم تصریح میکنه، حالا برای تو میخونم، ایشون هم تصریح میکنه آقا این بحث خیلی مهمه و اصلا اساسا اصولیه و بعد استدراج رادی نیست و اینا. مثلا انتظار داشتم از حضرت آیت الله سبحانی هم این تصریح رو پیدا بکنم، حالا یه مقداری که گشتم حداقل اون کتاب آخرشون که دست نویس خودشون و دیگه همین این موقع ها دارن می نویسن کتاب مبسوطشون، اونجا تعارض تعریف تعارض که کردن اصلا به این نپرداختن، حالا تعجب کردم شاید چون کتابش آموزشیه، ولی خب به هر حال نظرات نهاییشون اونجاست دیگه، فرصت نکردم یا شاید یادم رفت برم کتابای در تقریرات درس خارجشون، ظاهرا که نباشه. انتظار داشتم خلاصه، چرا انتظار داشتم؟ به خاطر که ایشون هم مفصل مباحث تعارض غیر مستقر رو میاره، یه فصل میکنه میپردازه. خب آقا وقتی یه فصل مفصل میارید، اسمش هم میذارید تعارض، واژه تعارض هم میارید، یه صفت غیر مستقر رو میذارید، خب این یعنی تو تعریف باید اینجوری تعریف کنید که شامل اینم باشه، مگر بگید این بحث استطرادی و واژه تعارض هم اینجا واژه تعارض اصطلاحی نیست و یه معنی لغوی داره، فقط خوکری قشنگ نیست دیگه. اون کاری که شهید کرده، کاری که آیه سیستانی کردن خیلی عالیه. پس این یه مرحله سعی کردن همون اول بگن آقا واقعا واژه تعارض که به کار میبریم اما از اون اصطلاح مرسومیه که اصولی اون به کار بردن. حالا این یه مرحله. یه مرحله دیگه هم ما میخواییم توضیح بدیم که آقا میشه بگیم یه اصطلاح دیگه خیلی عامی هم داریم، یه عام العامه که شامل اون مرحله سه هم میشه. یعنی تا اینجا عام شد از تعارض مستقر رو غیر مستقر، فقط جفتش تو فضای حجت و حجته، بگیم اون شامل حیطه سوم که اصلا تعارض نیست به یه معنا، یعنی خیلی فاصله داره، تمایز حجت از لا حجته، اما به هر حال به معنای لغوی تعارض دقت بکنید اینجا میشه بهش گفت تعارض. ما عادت کردیم تعارض حتما یه مدل خاصی باشه، ذهنمون مقید توی اون اصطلاح تعارضه، وگرنه به لغتش دقت کنی تعارض هیچ بار خیلی غلیظ شدیدی نداره، کاملا خیلی راحت به فضای تمایز حجت از لاحجت هم میشه گفت آقا اینا یه تعارضی دارن. حالا میخونیم تعارض اصلا تو لغت یعنی همون عرض کردن، ما تعارض جمع عرض، همون تو فارسی خودم میگم آقا عرض کنم، یعنی مثلا ارائه کنم، تعارض یعنی ارائه دو طرفی. حالا این ارائه میتونه یعنی این به یه معنا یعنی مثلا مقابل هم قرار گرفتن دو طرفی، اینجوری عرضه کردن دو طرفی، این میتونه به معنای همین تعارض مستحل مصطلح باشه که فضای حجت و حجته، میتونه تو فضای اون تمایز حجت از لا حجت هم این اصطلاح به کار برد، کسی نبرده ها. ما میخواییم بگیم که آقا واقعا دقت بکنید دعوا سر اصطلاح تعارض نیست، یه بحث لغوی زبانی نیست، گرچه زمینه این کار وجود داره، زمینه این تعمیم، اما میخواییم بگیم آقا واقعا وظیفه اصول چیست؟ علم اصول آیا در هر سهیتهی که عرض کردیم واقعا وظیفه پرداختن دارد؟ مرسوم اصولی اون فقط به اون هیته سوم پرداختن که فضای چیه؟ تعارض مستقر. آیه شهید صد رحمت الله و آیه سیستانی غیر مستقر هم داخل کردن، گفتن آقا وظیفه اصول اینه که به اینام بپردازه، اینم مسئله اصولیه. ما میخواییم بگیم آقا توی یه قدم دیگه که هم پیشینه داره، تو شیخ طوسی میخونم، هم امروزه بزرگانی مثل آیت الله مددی در واقع تمایل دارن به این سمت، و حالا یه عده دیگه مثل گفتم آیه طباطبایی تو این کتاب منطق فهم حدیث و یه عده، این که آقا به هر حال مباحث مربوط به تمایز حجت از لا حجت هم اینم مسئلتون اصولی، همون ملاکات مسئله اصولی و بحث تمایز حجت از لا حجت داره، در نتیجه اینم وظیفه علم اصوله، در نتیجه همه اینا رو بیایم توی بابی که بهش میگیم باب تعارض، البته دیگه باب تعارض ما خیلی دیگه چاق میشه دیگه، خلاصه چاق شدنش هم اینجا هیچ اشکالی نداره، همش گوشت خالصه، هیچ کدوم دوبه و چربی و اینا نیست، همش کاربرد واضح صریح گسترده تو فقه داره و یه جا هم جرمندی میکنه، یعنی یه جا توی نظام تعارض مستقر غیر مستقر و تمایز و حجت از حجت کنار هم دیده میشه، همش هم مسئله اصولیه. در نتیجه ما اول باب تعارضمون، حالا فرض کنید بخوایم خلاصه پامون از گلیممون درازتر کنیم، مثلا بخوایم یه کتاب یه مثلا رساله‌ای تو باب تعارض بنویسیم، اصلا اصطلاح تعارض رو اهم از هر سهیته تعریف میکنیم. حواسمون هم هست آقا تو طول تراث اصطلاح مرسوم فقط برای یکی از این سهیته بوده، برای تعارض مستقر بوده. یه عده‌ای مثل شهیدتر مثل آی سیستانی اصطلاح تعارض رو اهم از مستقر رو غیر مستقر معنی کردن، یعنی اصطلاح رو اهم معنی کردن. ما هم که داریم اون فضای تمایز و حجت از لا حجت هم اضافه میکنیم دیگه داره خیلی اهم میشه، حواسمون به اینا هستش. فقط میخوایم بگیم آقا همه اینا وظیفه اصوله، هیچ لزومی نداره ما پایبند اون اصطلاح اخص باشیم، یعنی ناظر به ابراز اهداف، ناظر به آنچه که باید در علم اصول باشد، که این خودش یه بحث جدا میطلبه، من نمیخوام وارد اون بشم، چون باید ببینیم مثلا تعریف اصول چیست، موضوع اصول چیست، چه ملاک مسئله اصولی چیست. بیاید بگیم آقا اینجا تعارض غیر مستقر که واضحه مسئله اصولیه، تعارض مستقر ببخشید مستقر، تعارض غیر مستقر هم حالا به قول این بزرگواران هست، حتی تمایز حجت از لا حجت هم مسئله اصولیه. در نتیجه باب تعارض رو که میخواییم بنویسیم، همون اولین اصطلاح رو خیلی دیگه عام معنی میکنیم. در نتیجه ما الان میخواییم متن آغاز متن رسائل رو بخونیم، همون سه چهار خطی که به تعریف پرداخته، بعد توضیح بدیم که آقا این واژگان از کجا اومده، بعد ما میخواییم تعمیمش بدیم، مثلا باید چی کار کنیم و به چه چیزایی توجه داشته باشیم. در واقع جنبندی بحث تعریفه، اما در واقع جنبندی کل اون سه جلسه روش تحصیلیه که داشتیم. آخر میخواییم به یه نتایج مهمی تو جنبندیش برسیم و این متونی که عرض کردم هم خدمتون بگم. خب الان پس میخواییم حالا این متن اول بخونیم، بعد جنبندی مباحث تعریف رو بگیم و جنبندی اون روش تحصیل. قبل از اینکه وارد بشم یه نکته مهمی هست که برای فهم الفاظ همین تعریف مرسوم خیلی مهمه. گفتیم تعریف مرسوم تو چه بستریه؟ در واقع میگن باب تعارض دارن چه تعارضی رو تعریف کنن؟ تعارض مستقر حجت و حجت. اما بحث تعارضم خودش، یعنی همین تعارض مستقر حجت و حجت هم خودش یه تفصیلی داره. در واقع بخوایم دقیق خود همین تعارض مستقر رو متوجه بشیم، یه توجهی باید بکنیم که آقا تعارض میتونه بین امارات باشه، میتونه بین اصول عملیه باشه، درسته؟ همین تعارض مستقر را، همین تعارض مستقر بلده دیگه، میتونه بین امارات باشه، میتونه بین اصول عملیه باشه. مثلا بحث تعارض استصحابین و آخر استصحاب خوندید، اصلا خود شیخ هم واژه تعارض استفاده کرد، یعنی تعارض بین دو تا اصول عملیه. گویا تو همه براشون واضحه که واژه تعارضی که تو این باب بحث میکنیم درسته تعارض مستقره، ولی اهم خودش از تعارض امارات، تعارض اصول عملیه با هم دیگه. البته امارات و اصول عملیه با هم تعارض ندارن، امارات همیشه مقدمه و هیچ تعارضی به تعارض مستقری وجود نداره، اما بین خود اصول عملیه و بین خود اصلا بر اصول عملیه، حالا خب یه نکته عرض کنم که یه تغییر ایجاد میکنه. حالا تعارض بین امارات چی؟ اینم دو حالت داره، یا اون دو تا اون تعارض اماره با اماره جفتش خبره، یعنی جفتش روایته، یا نه غیر از این حالته، یعنی مثلا تعارض یه روایت با یه چیز دیگه است، مثلا با شهرت خیلی پیش میاد، تعارض روایت با یه شهرت، روایت یه چیز میگه، شهرت فتوایی یا شهرت بله هم شهرت فتوایی، شهرت فتوایی یه چیز دیگه میگه، یا مثلا تعارض اصلا دو تا چیز دیگه با همه، یعنی مثلا تعارض شهرت با شهرت که نمیشه، ولی مثلا میشه تعارض قرآن با شهرت، و اینم نمونه داره شما میشه، آره میشه، همون آیه معروف چیه درباره رهنه، وین کنتم علی سفر و این لم تجدو شاهدن و این لم تجدو کاتبن فرهان مقبوزه، درسته؟ تو این آیه ظاهرش اینه که باید اون رهان قبض بشه، رهن قبض، در صورتی که فتوای مشهور بلکه خیلی دیگه خیلی مشهور اینه که نلزومی به قبض رهان نیست. فلم تجدو کاتبن موضوعیت نداره، یعنی ظاهر قرآن با شهرت متعارضه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا همین اصطلاح اخص که تعریف تعارض مستقره خودش چند شاخه داره، تعارض اماره با اماره، تعارض اصل با اصل. تعارض اماره با اماره خودش دو شاخه داره، تعارض روایت با روایت غیر این حالت، حالا غیر این حالت یا تعارض روایت با یه چیز دیگه است یا تعارض اصلا دو تا چیز دیگه است، یعنی منظورم غیر روایت با غیر روایت، کاری با اون تفصیلات ندارم. چرا شاخه تعارض روایت با روایت رو جدا کردم؟ برای این که بگم تو بستر تاریخی علم اصول غالبا وقتی میگن تعارض مستقر اصلا منظور همین تعارض روایت با روایت فقط، اصلا توجهی به تعارض اماره های دیگه ندارن، یا حتی اصلا توجهی به تعارض اصل ندارن. به خاطر همین غالبا تو تراث ما اسم این باب اصلا باب تعارض نیست، غالبا تو تراث ما همین که تو شیخ هم میبینید اسم این باب چیه؟ تعادل و تراجیه. اصلا چرا اسمش بزن تعادل و تراجیه؟ یه پیش‌فرضی داره، آقا ما اینجا میخواییم به تعارض مستقر بپردازیم، فقط تعارض مستقر ره حجت و حجت ای داره، چی؟ روایت با روایت، که این دوتا روایت یا متعادلینن یعنی متکافئینن یعنی هموزنن، یعنی ترجیحی بینشون وجود نداره میشه بحث تعادل، یا نه ترجیحی بینشون وجود داره یا چند ترجیح میشه بحث تراجیح، اسم این باب میشه تعادل و تراجیح. اصلا ما ترجیح واژه رجحان ترجیح در بین در غیر از فرض دو روایت اصلا نداریم، مثلا ترجیح یعنی ترجیح یه روایت بر یه روایت دیگه، روایتی که حجت بر یه روایت دیگه که حجت، حتی حجت شرعی دیگه، نه حجت بالفعل، نه اصلا واژه ترجیح یعنی ترجیح دو روایت بر هم، و یعنی ما تو بین دو تا آیه که واسه مرجحات نداریم، بین فرض کن روایت و شهرت، بین این اصلا ترجیح نداریم، بین اصول عملی ما ترجیح نداریم، بحث ترجیح که در باب تعارض مطرحه ترجیح روایت با روایت، در نتیجه اسم این بابو که میذارن تعادل و تراجیح اصلا با این پیش فرضه که درسته داریم به تعارض مستقر حجت و حجت میپردازیم، یه قید دیگه هم داره، تعارض مستقر حجت و حجت روایت و روایت، و این میتونم بگم 90 و خورده‌ای درصد، حالا نخواستم بگم 99 درصد، ولی 99 درصد صد تراث ما به همین پرداخته، و این وش مهمه، همون اول که میخواد تعارض رو تعریف کنه ناخودآگاه با این پیش‌فرض تعریف میکنه، یعنی وقتی تعارض رو تعریف میکنه انگار تو ذهنش پیش‌فرض اینه آقا اصلا ما میخواییم درباره تعارض مستقر حجت و حجت دو روایت دو خبر، به خاطر همین الان واژه ها میبینید میره به سمت استفاده از واژه دال و مدلول و اینا، کجا ما مدلول داریم؟ جایی که یه متنی داریم، معمولا اصطلاح مدلول انتظارتونه که یه متنی باشه، چرا این پیش‌فرضه؟ چون یه چون اینا پیش‌فرضش که روایتیه که متنی داره که حالا مثلا متن اینا با هم تعارض داره. خلاصه نخواستم سختش کنم بیام بگم آقا اینم یه اصطلاحه، نه دقت بکنید، ما همون سه مرتبه‌ای که گفتیم رو داریم، مرتبه تعارض تو لایه فقط تعارض مستقر، واژه تعارض اهم از مستقر رو غیر مستقر که شهید صدر این کارو کردن، آی سیستانی این کارو کردن، و حالا اون کاری که می‌خوایم بگیم شاید بهتره، یعنی دیگه خیلی جامعه، اینه که واژه تعارض اهم بشه از مستقر غیر مستقر و تمایز حجت از لا حجت. حالا ما الان وارد اون اصطلاح اخصه داریم میشیم، یعنی تعارض مستقر. این نکته رو عرض کردم که آقا تعارض مستقرم خیلی وقتا توی معنای خیلی اخصی تعریف شده، فقط تو فضای تعارض مستقر حجت و حجت خبر و خبر، به خاطر همین متأثر از اونه. خبر چون یه جنبه سندی داره، یه جنبه دلالی داره دیگه. توش میخواستن بگن آقا تعارض خبر و خبر از حیث سندیه یا دلالی؟ از حیث دلالیه دیگه، یعنی ربطی به سند نداره دیگه، یعنی سندش قبلا بررسی شده، دوتاش درسته، یعنی دوتاش قابل استناد به معصومه، جفتش حجت و حجته. حالا از حیث دلالی میخواییم بپردازیم، بخاطر این واژه های دال و مدلول اینجا استفاده شده. و یه دعوای معروفی آخوند با شیخ داره که من تو اون دعوا اصلا الان وارد نمیشم، انشاءالله ذیل کفایه تو اون دعوا وارد بشید. مثلا شیخ اینجا نگاه بکنید خط سوم چهارم چی تعریف میکنه تعارض و تناف دلیلین و تمانعها به اعتبار مدلوله ها. واژه مدلول اصلا از کجا متولد شد تو طول تاریخ تراث ما؟ از اینجایی که پیشفرض ذهنی بود که ما باب تعارضمون میخواییم به بحثای تعارض خبرین، روایتین، حدیثین بپردازیم. این که میگه به اعتبار مدلوله ما، مدلول یعنی چی؟ واضح دیگه، مدلول تو بحثای زبانی دال داریم، مدلول داریم، میخواد دیگه نه از حیث سند بلکه از حیث مدلول. حالا آخوند اومده دعوا کرده که آقا از حیث مدلول چرا میگی مثلا اینجا واژه دلالت دال اینا باید استفاده بشه، یه تعریفی داره، من نمیخوام اصلا تعریفو بیارم. اون دعوای آخوند تو این بستره، واضح شد؟ بحث ما الان اون دعوا نیست، بحث ما چیه؟ اینه که اولا خوب متوجه بشیم این تعریفی که شیخ میاره و تعریف مشهور تو این فضا، حالا درست آخوندم یکم یه تغییراتی میده، به جای مدلول واژه دلالت دال اینا رو هم استفاده میکنه، خودم تفسیرش هم تو ذهنم نیست. خب این بستر تاریخیش اینه که اینجا واژه تعارض رو میخواستن برای تعارض مستقر حجت و حجت دو روایت بیارن، بعد آروم آروم گفتن آقا ما چرا فقط تعریف رو محصور به دو روایت کنیم، تعریف رو عام‌تر بیاریم. همین تعریف رو آوردن، همین واژگان رو یه ذره عام‌تر معنی کردن، شامل هر اماره‌ای هم شد، یعنی واژه مدلول رو از اون بسترش که فقط برای خبر بود و مدلول اونجا فقط برای خبر بود، تو هر اماره استفاده کردن. یعنی این تعریف رو برای تعارض بگید قرآن و روایت هم میشه اووردن، میشه یعنی اووردن. برای تعارض روایت و شهرت قرآن و شهرت هم اووردن. آدم مثلا ما تو شهرت دیگه خیلی مدلول وجود نداره، مثلا شهرت دیگه مدلول، یعنی دال و مدلول متنی نداریم، شهرت شهرت دیگه، میگه آقا فلان چیز مشهوره. به خاطر همین واژه مدلول رو یه ذره تعمیم دادن که شامل، حالا همین جاهاست که آخوند میاد دعوا میکنه میگه نباید یه جور دیگه بگی تو این بستره. حتی تلاش کردن برای تعارض دوتا اصل هم اینو بیارن، با اینکه تو اصل اصلا شما دال و مدلولی اینجوری ندارید و اصلا اصل یه مشکل دیگه داره. حالا عرض میکنم همه این بحثایی که تا اینجا گفتم نقطه بذارید، همه اینا بحثای مرسوم اصول موجوده که حالا یا شیخ با قبلیاش یه دعواهایی داره، یا بعدی مثل آخوند با شیخ یه دعوایی داره، بعدی ها میان بین این دوتا قضاوت میکنن. تقریبا هر کی اومده تعریف شیخ آورده، تعریف آخوند هم آورده، بعد بین اینا سعی کرده قضاوت کنه. ولی بدونید کل این بحثا تو چه بستریه؟ تو بحث تعریف تعارض، اصلا پیشفرضش اینه تعارض مستقر حجت و حجت. ما میخوایم بگیم آقا به این بحثا خیلی نمیخوایم، الان میخونم رو متن میپردازم، ولی محل اصلی بحث ما این دعواها نیست. کدوم دعواست؟ کدوم دعوایی نیست؟ یعنی ما جایی هستیم که دعوایی نیست، اونجایی که میخوایم بگیم آقا تعارض اهم از مستقر و غیر مستقر و اهم از حجت و حجت با حجت و لا حجت. یعنی خیلی میخوایم این اصطلاح تعارض رو ما دیگه به شکل افراطی میخوایم تعمیمش بدیم، بزرگش کنیم. چرا؟ چراش هم توضیح دادم. یک کلمه چراش بیشتر جوابش نیست. چرا؟ چون همه این بحثا واقعا سنخ اصولی داره. حالا چرا سنخ اصولی داره؟ اینو دیگه نمیخوایم وارد بشیم، چون باید بریم اون اول اصول، تعریف اصول، موضوع اصول، ملاک مسئله اصولی بوده رو بحث کنیم، بعد بیایم اینجا تطبیق بدیم. خب دیگه اون دیگه خیلی دور میشیم. ولی خلاصه اینه که اینا اصولی هن. حداقل بزرگانی تصریح به این کردن، مثلا تو تعارض غیر مستقر شهید صدرای سیستانی، تو تمایز حجت از لا حجت، حالا خیلی واضح اینجوری که بگن اصولیه نه، ولی تمایل نشون دادن، مثل های مددی، مثل های سید کاظم طباطبایی و حالا به هر حال یه عده‌ای که آقا راستش اینه، اصلا واقعیت هر که نگاه میکنی، واقعیت یعنی ما میخوایم تو اصول به یه جمع‌بندی جامع برسی. من امروز بهتون نشون میدم اینو که اگه این جمع‌بندی جامع نباشه یه جاهایی یه خلالایی پیش میاد. از خود شیخ براتون نشون میدم که یه همین که بحث تمام، ببین این سه تا بحث، یعنی تعارض مستقر، غیر مستقر و تمایز حجت از لا حجت، اگه کنار هم دیده نشه، اون روند اجتهاد، اون الگوریتمی که میخواییم بچینید بگید آقا این کار بکن این کار بکن، این ناقص میشه. یعنی اصلا میخوام بگم این خودش ادل و دلیل بر اصولیت اون بحث تمایز حجت از لا حجت. خب حالا پس تو قدم اول ما متن رو بخونیم. مد تمرکز داره رو تعارض مستقر، گفتم بستر تاریخش هم اینه که اول تو تعارض مستقر دوتا خبر بود، بعد اینجاها سعی کردن تعمیمش بدن به هر تعارض مستقری، اهم از خبر و خبر که هیچی، اما دوتا اماره و اصول با اصول. این سوال ایشون اینه، میگه آقا ما یه سری روایات داریم، بهش میگیم روایات علاجیه. روایات علاجیه تو این بستره که دوتا روایت با هم تعارض داره چه کنیم؟ میگه مثلا به مشهور عکس کن، میگه مثلا به ما وافق الکتاب عکس کن، میگه ما خالف العامه عکس کن. درسته؟ این ملاکات یعنی این روایات علاجیه، اینا فقط برای تعارض مستقر دوتا خبره. البته حالا ما گفتم بحث میکنیم بعضی از این ملاکات برای تمیز حجت از لا حجت ها، فعلا اینو بذارید کنار. اصلا مگه اینا تو بقیه تعارضای مستقر مثل تعارض دوتا اماره دیگه غیر از خبر خبر یا دوتا اصل میاد؟ جواب اینه که نه، نمیاد. و اصلا بحثای اصلی باب تعارض تو تراث ما اتفاقا همین روایاته. اصلا به خاطر همین که بستر این روایات فقط دوتا خبره، معمولا از اول اصلا باب تعارض رو دوتا روایت بستن، اصلا به خاطر همینه. بعدی آمدن گفتن آقا باشه همه این بحثا درست، اصلا روایات فقط برای تعارض دوتا خبره، ولی باب تعارض مستقر اهم از دوتا اماره، حالا چه اون دوتا اماره دوتا خبر باشه چه هرچی دیگه باشه، ما باید ابواب مختلفی باز کنیم. مثلا بگیم تعارض اماره با اماره، تعارض اصل و اصل، دوتا باب. بعد تو تعارض اماره با اماره بگیم یه باب تعارض دوتا خبر، یه باب غیر از این حالت، حالا یا تعارض خبر با یه چیز دیگه مثل شهرت یا قرآن، یا تعارض دوتا چیز غیر از خبر مثل آیه با آیه، روایت با آیه، نه روایت با آیه، شهرت با آیه، اینجوری همچین بابی درست کنیم، همچین فهرستی درست کنیم. بعد بگیم آقا تمام مباحث معمول باب تعارض در کجاست؟ تعارض خبر با خبر، اخبار علاجیه اونجاست، نمیدونم همه اینا اونجاست. تو بقیه ببینیم باید چی کار بکنیم. واضح شد؟ یه همچین نموداری. اینا همه تو فضای اصول موجوده. خب بخونم خاتمتون، فتعادل و تراجی و حیث ان موردهما الدلیلان المتعارضان فلابد من تعریف تعارض و بیانه. ایشون میگه آقا خاتمه در تعادل و تراجی، بعد میگه چون ان موردهما، یعنی موردهما به چی برمیگرده؟ چون موردت، یعنی بستر تعادل و تراجی، دلیلان متعارضانه، یعنی تو بستر دو تا دلیل متعارض بحث تعادل تراژیم مطرح میشه، پس ما اول باید به تعریف چی بپردازیم؟ به تعریف تعارض و بیان تعارض بپردازیم. همینجا من باید سه تا مسئله رو حداقل باز کنم. گفتیم این جلسه میخواییم تعمیق محض تعریف که عملا تو دلش جنبندی کل تعارض و عملا روش تحصیلی که ما باید اون تعارض مطلوب پیش بگیریم. اولا شیخ واژه خاتمه استفاده کرد. واژه خاتمه رو معمولا جایی استفاده میکنن که، یعنی ممکنه، نمیگم معمولا، ولی ممکنه جایی استفاده کنن که بخوام بگن اون بحث دیگه تو علم ما نیست، حالا استطرادن بیاریم. مطمئنن شیخ منظورش اینجا این نیست. هر کی هم بعد از شیخ اومده گفته که آقا منظور شیخ این نیست که بحث تعارض واقعا مسئله اصول نیست. چون بعضی از قدما مثل علامه حلی توی نهایه، بعضی از قدما، حالا اگه اشتباه نکنم معالمم اینجوری بود نبود یادم نیست، چند تا از خراس ما بحث تعادل تراجی و واژه خاتمه گذاشتن، ایشونم خاتمه گذاشت و یعنی نه اینا خودش بحث اصولی. در واقع باید بگیم آقا اینجا خاتمه، خاتمه رسائله، یعنی آقا من سه تا رساله داشتم، اینم خاتمه اون سه تا رسائل است. منظور نیست که این خاتمه اصوله، مثلا داخل اصول نیست، نه واقعا اینجا اصول خاتمه اون رسائل منه، اونم به یه دلیلی. من درسته یه سگانه رسالتون فلقت، رسالتون فشک، رسالتون فزدن، رسالتون فشک داشتم، درسته این سگانه من مربوط به حالات مکلف بود، ولی به یه دلیلی باید بحث تعادل و تراجی هم بیارم که نسبت بین اصول عملی و امارات رو براتون خوب مشخص کنم. پس هیچی واژه خاتمه رو جدی نگیرید که بعضیا مثلا گفتن نکنه شیخ منظورش اینه. بابا اصلا قطعا شیخ منظورش این نیست. اینا کجا معلومه؟ هیچی از کتابای دیگه شیخ، از تعریف اصول، از همه جا واضحه دیگه. اصلا این فرض بیخودیه که بعضی مطرح میکنن. خود آخوندم به خاطر اینکه این اصلا شایبه پیش نیاد، وقتی برید تو کفایه مقصد هشتم اصلا گفته مقصد، یعنی اینم جزء مقاصد اصوله. حالا ما میخواییم بگیم نه تنها بگید تعارض مستقر تو اصوله، هیچی تعارض غیر مستقر هم جزء اصوله، کمان که شهید صدرای سیستانی تصریح کردن، و حتی میخواییم بگیم هیته سوم که تمایز حجت از لا حجت همون هم جزء اصوله. بعد میگه فت تعادل و تراجیح. گفتم اصلا این واژه تو این بستر گذاشته میشه که پیشفرض تعارض دوتا روایته، که اون دوتا روایت چون تو روایات یه اخباری اومده که گفته چی رو به چی ترجیح بدید، اصلا واژه ترجیح یعنی ترجیح خبر بر خبر به پشتوانه اون روایاتی که داریم. اصلا تعادل و تراجیح تو این بستره. به خاطر همین بعضی از بزرگان مثل سیستانی و بعضی دیگه، الان حالا خاطرم نیست شاید شهید صدر و بعضی دیگه، اصلا اسم این باب و تعادل و تراجیح و این چیزا نذاشتن، گذاشتن چی؟ باب تعارض. که از اون اول بگیم و بحث ما امنه. تو تراث غالبا گذاشتن فی تعادل و تراجیح، حالا یا تعادل و ترجیح یا تعادل و تراجیح، تراجیح جمع ترجیح دیگه، اینش مهم نیست. یا مثلا ممکن به جای تعادل تکافا هم گذاشته باشن. خلاصه این محتوا اینو گذاشتن و این پیش‌فرض رو دارن که ما می‌خوایم به تعارض مستقر حجت حجت دوتا روایت بپردازیم. اینا رو میگم برای که بگم ما می‌خوایم بگیم اهم از همه ایناست. این آقایونی که مثل آی سیستانی، مثل بعضی از بزرگان که اسم باب گذاشتن به تعارض ادله، اصلا اسم کتاب آی سبحانینه، آی سیستانی حفظ الله هم تو همین سیدی اصول سه خدا شکر بوردنش. یعنی قبلا ما یه بدبختی با یه فایلی داشتیم، الان خدا شکر اینه بچه آدم توی یه چیزی از شماره صفحه داره، فهرست داره، اون یکی فهرست نداشت. اصلا یه وضعیتی بود اون فایلی که حالا از 7-8 سال پیش استفاده میکرد. اسم کتاب هست اصلا تعارض الادله، اصلا اسم کتاب تعارض الادله، که حالا تعارض الادله تو بستر اصول موجود یعنی تعارض مستقر، درسته؟ که اعم از تعارض امارات، تعارض اصول، تعارض امارات هم اعم از حدیثین با غیر این حالته واضح شد که تو حدیثین بحث تعادل و تراجی تازه اونجا مطرحه. حالا البته های سیستانی چون گفتم یک ویژگی داره، میخواد بحث تعارض و عام است، مستقر و غیر مستقر کنه، اسم کتابش رو گذاشته تعارض الادله و اختلاف الحدیث. الان متوجه میشید چرا اون واژه و اختلاف الحدیث رو اضافه کرده. با اون واژه و اختلاف الحدیث ایشون میخواد به تعارض و غیر مستقر اشاره کنه. اتفاقا میخوایم بگیم آقا اختلاف الحدیث رو اگه جدی بگیری باید اون حیطه سوم که اون حیطه اول یا سوم محرکت میخواید از این برو میگی از اون برد که تمیزه رو باید داخل کنی، چون مباحث اختلاف حدیث اهم از هر ستاست. یعنی تو بحث اختلاف حدیث بحث میشوند آقا چرا دو حدیث مختلف شدن؟ هیچی، یه وقتایی از باب تمایز اختلافشون رو حل میکنیم، یه وقتی از باب جمع یعنی غیر مستقر بودن، یه وقتی از باب ترجیح. ولی خب سیستانی متأسفانه تصریح به این نکردن که نسبت به اون حیطه تمایز هم اهم باشه و تصریح کردن که نیست، یعنی به خلافش تصریح کردن که میگم بله. نه از تعارض ادله دقت بکنید، واژه تعارض ادله که میاد یه لحظه دقت بکنید، خلاصه بخوام تا اینجا بگم گیج نشید، ما سه طبقه بحث داریم. چرا میگم طبقه؟ یه طبقه مربوط به تمایز حجت از لا حجته که خیلی دوره، بذار از نزدیک بگم. یه طبقه چیه؟ همین طبقه که رو زمینه، خیلی تعارض مستقره، درست شد؟ این یه طبقه. یه طبقه بالای اینه تعارض غیر مستقره، یه طبقه اون بالاست که دوره، بحث تمایز حجت از لا حجته. این سه طبقه. حالا تو خود این طبقه پایینیه، یعنی طبقه اولیه که رو زمینه و همه بحث اینجاست، تعارض مستقره، خود همین چند اتاق داره، چند حیطه بحث داره. یکیش تعارض تو همین طبقه مستقر را، تعارض مستقر حجت و حجته که این اتاق اصلی است، بحثای اصلی، یعنی در تعارضی که باز میکنی اصلا تو این بحثی، این اتاق اصلی است که در رو باز میکنی تو این بحثی، تعارض مستقر حجت و تعارض مستقر حجت و حجته، خبر و خبر. یه بحث دیگه داریم خبر با غیرش، اینم گفتن آقا اینم تعارض، تعارض گفتم خبر با شهرت یا تعارض خبر با قرآن، اینم تعارض دیگه. درسته اون راههایی که برای خبر این داریم اینجا نیست، اسم اون اتاقی که تعارض خبر اینه اسمش تعادل و تراجیحه. چرا اسم اون اتاق تعادل و تراجیحه؟ چون فقط تو خبر اینه که بحث ترجیح و روایات علاجی است، تو اون اتاق دیگه که بحث تعارض خبر با غیر خبره اسم اون اتاق چیه؟ هیچ اسمی نداره. به اونجا نمیگن تعادل و تراجیح، چون اونجا اصلا ترجیح به این معنی که تو روایات دوتا خبر، چون اصلا سوال از اون روایت اینجوریه آقا اختلاف الحدیثان، بعد شروع میکنه حضرت میگه خب تو اختلاف الحدیثان این کارو بکن. از حضرت درباره اختلاف حدیث با شهرت که سوال نشده، اختلاف حدیث با قرآن البته سوال شده، اختلاف حدیث با قرآن فقط به معنای، حالا باید خیلی جاش توضیح بدم اینو، یه گیری داره، ما از اون گیر میخوایم استفاده کنیم بحثو تعمیم بدیم به اون طبقه سهیه، یعنی یه سری روایات مربوط به اون طبقه سه داریم دیگه، دارم با رسم شکل و اینا براتون نه حق داری، چون هی ذهن باید باز بشه اصلا. و حالا یکی از چالش‌ها اینه که آقا این روایته، حالا همین میخوام بگم، این روایته یه وقتی برای طبقه سه، بعضی از اصولیون گمان کردن برای طبقه یکه، مثلا برای یکی از اتاقهای طبقه یکه، مثلا از حضرت سوال شده تو مثلا تعارض روایت با آیه چیکار کنیم، مثلا حضرت گفته آیه رو بگیر، دو دسته روایت اینجا داریم، بعضیش گفته حدیث رو بزن به دیوار یعنی میشه لا حجت، بعضیش گفته مسکوتش بذار این میشه حجت و حجت، ولی ترجیح آیه بر روایت اینجوری. خلاصه این طبقه اول اتاق اصلیش تعارض حجت و حجته که بحث تعادل و تراجیح اونجا مطرح میشه، یه اتاق دیگه داره تعارض روایت با یه چیز دیگه مثل قرآن یا شهرت، یه اتاق دیگه داره اصلا تعارض یه غیر روایت با غیر روایت، مثلا تعارض شهرت با قرآن، نگید شهرت با شهرت، خیلی فرض داره. تعارض شهرت و قرآن خیلی فرض داره، مثالش هم براتون زدم. این تازه میشه طبقه اول آیه 30، یعنی اونایی که اسم این بابو میذارن فت تعادل و تراجی، فقط به یه اتاق از این طبقه اول میپردازن. مثلا یعنی معمولا، البته خود اینا مثلا این شکل یکی دو صفحه آخرش، آخر آخره، یعنی همون صفحه آخرش که میشه 100 میشه مثلا 159 و 60، یه مقدار به اون اتاقای دیگه هم میپردازه. واضح شد؟ حالا آیه سیستانی که اسم کتاب میذاره تعارض ادله، بستگی داره واژه تعارض رو ما چجوری معنی کنیم. معمولا تعارض رو چجوری معنی میکنن؟ فقط مربوط به طبقه اول، یعنی فقط تعارض مستقل. خود آیه سیستانی وارد بحث که میشه واژه تعارض رو چجوری معنی میکنه؟ اما از طبقه اول و طبقه دوم. در نتیجه اگه میخوایی طبق اصطلاح خدای سیستانی اسم کتابش رو بفهمی، وقتی میگه تعارض الادله کار تمومه، چون خودشون دو طبقه رو تعریف کرده. اما همون اول یکی بدونه که حالا متن کتابای سیستانی رو بخونه ببینه نوشته تعارض الادله، چون بقیه هم بعضی ها اسم کتابشون رو تعارض الادله گذاشتن، گمان میکنه ایشون همون فقط بحث مرسومه که تعارض فقط طبقه اوله. حالا نه، اونم یه اتاقش نه، اتفاق اونایی که میذارن تعارض الادله معمولا میخوام بگن آقا ما به کل اتاقای طبقه اول میخوایم بپردازیم و بحث ما اهم از تعادل و تراجیحه. خب در نتیجه آیه سیستانی تو اسم کتاب یه واژه دیگه اضافه میکنه، میگه و اختلاف الحدیث. با این میخواد چی برسونه؟ میخواد بگه آقا من یه بحث متفاوت جدیدی میخوام عرضه کنم، علاوه بر اون بحث تعارض ادله که مرسوم فقط تو طبقه اوله، من میخوام بیست دیگه با این واژه اختلاف الحدیث میخواد همینو بگه. میخواد بگه آقا من به طبقه دومم میپردازم، حالا ما میخوایم سوء استفاده کنیم، بگیم آقا بحث اختلاف حدیث اگه جدی بگیری عملا باید به طبقه سومم بپردازیم. به خاطر همین کارهای سیستانی تقریبا میتونم بگم جزء پیشروترین کاراست، حتی نسبت به معاصرین منظورم. من فکر میکنم اینجوریه، یعنی با تحقیق تتبعی که داشتم، یه مقدار فقط تو طبقه سه بگیم مثلا خلع داره، یعنی یه مقدار اگه بعضی از بحث‌های آیه مددی، بعضی از بحث‌های دیگه که مربوط به مباحث طبقه سه هم بهش اضافه میشد، دیگه خیلی نور علی نور میشد. حالا ما تلاش داریم تو درس این کار رو تو جمع‌بندی انجام بدیم، ببینیم خدا چی اراده میکنه. پس اینم توضیح فت تعادل و تراجی. حالا خط بعدش هم الان متوجه میشید، میگه حیث و ان موردهما، موردهما یعنی مورد تعادل و تراجی کجاست؟ الدلیلان متعارضانه، یعنی آقا تعادل و تراجی در بحث در بستر دلیلان متعارضان پیش میاد. شما بگید دلیلان متعارضان یعنی چی؟ یعنی همین توضیحی که الان دادم، فرق بین واژه تعارض الادله با واژه تعادل و تراجی کدوم اهمه کدوم اخصه؟ تعادل و تراجی اخصه تو بستر تعارض الادله، از تعارض الادله ای که تراث ما فقط طبقه اول معنیش میکنه، یعنی واژه تعارضی که فقط تو فضای تعارض مستقر معنی میشه. میگه چون تعادل و تراجیح یکی، حالا به زبان خودم بگم، یکی از اتاقای طبقه اوله، اسم طبقه اول طبقه تعارض مستقر بود، تعادل و تراجیح یکی از اتاقاش، البته بزرگترین اتاق و مشهورترین اتاق بود، پس من باید بلابدم این تعریف تعارض که حالا ایشون شروع میکنه. میگه لغتا اصطلاحا، فقط شما واسون هست اصطلاح تعارض و ایشون فقط داره به معنای تعارض مستقر میخواد معنی کنه، همون طبقه اول. خب میگه هو لغتن، این لغتن به درد ما میخوره. چرا؟ چون ما بعدا میخوایم بگیم آقا اصلا واژه تعارض این ظرفیت رو داره، هم برای طبقه یک، هم برای طبقه دو، هم برای طبقه سه تعریف بشه. حالا این آقایونی که فقط برای طبقه یک مطرح کردن، چون ذهنشون پر از اون مباحث بوده، بیاین توجه کنیم آقا طبقه دو هم خیلی اصولیه. کی گفته طبقه یک اصولیه؟ قبول، طبقه دو هم اصولیه و حتی طبقه سه هم اصولیه. در نتیجه واژه تعارض رو حتی اصطلاحا هم که میخوایم تعریف کنیم هم تعریف کنیم. حالا سوال، آیا لغت کشششو داره؟ ببینید لغت کشششو داره، نگاه کن، هو لغتن من العرض به من الاظهار. میگه آقا تعارض جمع عرضه. ببین عرض کجا شنیدید؟ عرض و طول شنیدید دیگه، نه عرض مقابل طول و عمق و ارتفاع اینا نه، عرض به معنای اظهار، همونی که ما تو فارسی میگیم خدمت شما عرض کنم، عرض یعنی همین دقیقا در این معنی داری به کار میبریم، یعنی اظهار. من نمیدونم عربان به کار میبرم یا نه، الله حتی قد اینجوری که ما میگیم نه، ولیش خلاصه عرض کردن یعنی اظهار کردن، یعنی ارائه کردن، همون عرض کردن دیگه. حالا دقیق ترش یعنی همون عرض کردن.
احسن
معرض نمایشگاه، یعنی محل اظهار، محل ارائه، محل نمایش، محل یه چیز دیگه چیزی هر واژه میخواییم بگید. حالا این چه ربطی به اصطلاح تعارض داره؟ شما اینجوری باید بگید که آقا دو تا دلیل تعارض، فعلا تعارض مستقر، فعلا تو طبقه یک باشید، فعلا همین فضای شیخ رو حفظ کنید که داره طبقه یک یعنی تعارض مستقر رو معنی میکنه. دو تا دلیل متعارض مستقر یعنی چی؟ یعنی هر کدوم بر اون یکی داره شاخ و شونه میکشه، هر کی داره خودش رو بر اون یکی اظهار میکنه و این دو تا اظهار داره شاخ تو شاخ هم میشه. به خاطر همین واژه عرض و تو اون اصطلاح به کار بردن. شما به من بگید برای طبقه دو هم نمیشه همینو به کار برد؟ طبقه دو چی بود؟ اونجایی که تعارض غیر مستقره و قابل حل دلالیه، قابل حل عرفیه. خب اونجا هم دو تا دلیل مثلا عام و خاص، عام و خاص هم نسبت به هم یه اظهاری دارن، بله اون اظهارشون اون تنافیشون قابل حله. حتی طبقه سه هم اینجوریه. طبقه سه چجور؟ درسته اونجا یکی حجت یکی لا حجت، ولی تو نگاه اول که ما اینو نمیدونیم، که تو نگاه بدوی اولیه این دوتا داره برای هم اظهار میشه، شاخشونه میکشه، بعدن ما میفهمیم که اصلا یکیشون آدم نبود، خوبه یکیشون حجت نبود. میخوام بگم معنای لغوی چشش اینو داره. یه خبر خوبی که به من دادن و خبر بدی که برای شماست اینه که این کلاس بعدی رو جابجا کردم. یه ذره خیال راحت دارم. حالا ان شاء الله زود. آره خودم هم یه کاری دارم. بله نه شوخی دارم. حالا ایشون میگه و قل به فعل اصطلاح، یعنی این معنای لغوی در اصطلاح غلبه داره شده، استفاده شده در چی؟ حالا تعریف اصطلاحی اینه، تنافی از دلیلین. ببین تنجاش که چیزی نگفت، یعنی واژه تعارض رو تبدیل کرد به تنافی، فعلا که کاری نکرد، فقط واژه تعارض رو به تنافی. میشود آقا اصلا اسم این بحث رو به جای تعارض بذاریم تنافی، هیچ نکته ای نداشت. نه اتفاقا تنافی از تعارض هم بهتره. تعارض یعنی عرض اظهار، تنافی اصلا تو دلش نفع یعنی زدن کنار اون یکی رو داره. حالا هیچی تو طول تعارفش میگوشن تعارض، شما سخت نگیرید. تناف دلیلن یا و تمانع هما، یعنی میشود اسم این باب به جای تعارض بذارن تنافی، میشود بذارن باب تمانع. اینا اصلا این واژه بهتر از تعارضه. این مهم بوده بعد تعارض شدی مثلا اون تعارض اصلا یعنی کشتی گرفتن. نه آقا تعارض فقط یعنی تو لغت اظهار، اظهار دو طرفه، یعنی فقط داره خوش اظهار میکنه. تنافی از این غلیظتره، تمانع داره مانع میشه از این غلیظتره. به خاطر همین این دوتا کلمه رو شیخ میاره که بگه آقا تعارض که یه ذره شله اینقدر غلیظ بفهمش. تناف دلیلنگ و تمانع ما، حالا نکتش اینه به اعتبار مدلول ما. خب این داره چی رو خارج میکنه؟ به اعتبار مدلول هما داره چی رو خارج میکنه؟ مدلول اون دوتا متعارض. مدلول یعنی چی؟ مدلول ما همیشه کجا شنیدیم؟ مدلول همیشه تو بحث منطق دال، مدلول همیشه یه بگید یه لفظی بوده که دال بوده برای یه مدلولی. آقا محل بحث اینجا مگه لفظی داریم؟ همون بستر تاریخی که گفتم. اصلا این تعریف تو بستر تعارض دوتا خبر پیش اومده. هر خبری یه جنبه سندی و صدوری داره، یه جنبه دلالی داره دیگه، یه متنی داره. اینجا میخواد بگه از جهت سندیش نه، یعنی دوتاش حجت هستن. اون بحثای سندی رو بذار کنار، اون بحثای سندی مربوط به حجت و لا حجته. اینجوری داره میگه آقا حجت و لا حجتش رو حل کن. دوتا حجت میاد یعنی سندش مشکلی نداره، بلکه دلالتش مشکل داره. حالا دقیقا مدلولش، یعنی مثلا یکی میگه مثلا چه بدونم نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. برفرض این دوتا روایت باشه، برفرض که سند جفتش هم درست باشه، یعنی حجت و حجت باشه، مدلول اینا تنافی داره. حالا البته ما باید این کلمه مدلول رو تعمیم بدیم به کل این اتاقای طبقه یک، یعنی به چی؟ به خبر و غیر خبر، مثلا خبر و شهرت، یا حتی شهرت و یه چیز دیگه، مثلا شهرت و قرآن. تو قرآن مشکلی نداریم، تو قرآن هم چون لفظ داریم، ولی برای شهرت چی باید بگیم؟ مدلول رو چجوری باید معنی کنیم؟ هیچ، اینجا مدلول یعنی محتوا، یعنی واژه مدلول باید یه ذره عام‌تر ببینیمش که کل اتاقای طبقه یکو شامل بشه، که این کارم میکنن. بعد خود ایشون یعنی شیخ میگه و لذا ذکرو، لذا یعنی چی؟ یعنی میگه این تعریفی که من کردم یه ذره فرق داشت با تعریف مشهور. تعریف مشهور مگه چیه؟ ذکرو یعنی ذکرو اصولیون که تعارض چجوری تعریف کردن، که ان التعارض تنافی مدلول دلیلین. این فرق تعریف مشهور الان با تعریف شیخ چی شد؟ اینا هم که گفتن مدلول، که نه، شیخ میگه با اساس تعارض، تعارض دوتا دلیل به اعتبار مدلول مشهور. یه جوری میگن انگار تعارض اولا و به ذات روی چی میره؟ رو خود مدلول میره. حالا یه نکته ای داره که الان نمیخوام بهش بپردازم، حالا شاید جلوتر یکم بستش دادیم، الان میخوام وقت استفاده کنم برم سراغ اون فضای خودم. این همون چیزیه که آخوند خراسانی گفتم میاد به شیخ اشکال میگیره، بعد یه واژه های دیگه دلالت داد اینا استفاده میکنه، بعد گفتم همه بحثای تراس میره به این سمت. وارد این دعوا نمیخوام بشم، این دعوا جاش کجاست به طور مشخص؟ تو کفایه است و تو تراس بعد از کفایه، که همه اینا تو بستر طبقه اوله. واضح شد؟ خلاصه مشهورم بگیم همینو میگن که آقا تنافی مدلول یه دلیلن علاوه تناقض زرد تضاد. یعنی چی علاوه تناقض زرد تضاد؟ چی دارم میگن؟ آقا دوتا چیزی که با هم تعارض داره یا متناقض. متناقض یعنی چی؟ مثلا یکی بگه نماز جمعه واجب است، یکی بگه نماز جمعه واجب نیست، این دوتا متناقضه، یکی میگه هست یکی میگه نیست. تضاد چیه؟ یکی بگه نماز جمعه واجب است، یکی بگه نماز جمعه حرام است. دوتا است که با هم یادتونه تو منطق کم و کیفشون باید فرق میکرد، تو این حرفای یادتونه، دوتا است که با هم تناقض به معنی دقیق منطقی ندارن، که تضاد دارن. ولی اینم حالا با یه توضیح آخرش به تناقض بر میگرده، یعنی نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، تناقضه. نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است، درسته ظاهرا تضاده، ولی چون احکام تکلیفی تو 5 تا منحصره، نماز جمعه حرام است یه مصداقی است، یه بیان دیگه ای است نماز جمعه واجب نیسته، عملا تضاد به تناقض برمیگره. آقا هیچی سخت نگیرید، خلاصه علاقش تناقضه و تضاد، تمام. نقطه بذارید، تعریف شیخ تموم شد. از اینجا باید وارد اصلا یه فضای دیگه میشه که دیگه وارد این که بله امارات با اصول تعارضی ندارن، انجابت میخواد وارده یه بحث دیگه بشه که محل بحث جلسات بعده. تعریف تمام. حالا من همین رو بیام از شیخ صدر براتون بخونم. پس منید یه دعوایی تو اون مدلول دال دلالتینا بود، گفتم اون دعوا رو باید تو کفایه پیگیری کنید و بعدیام همه به این دعوای بین شیخ و آخون پرداختن. من الان میخوام از فضای شیخ چی کار کرد؟ شیخ گفت آقا محل اصلی بحث من تعادل و تراجیحه، یعنی اون اتاق اصلیه از طبقه یک. گفت ولی باید به یک تعارض ادله بپردازم، یعنی به کل مباحث طبقه یک. واضح آقا دارم چی میگم؟ حالا میخوام شهید صدر رو براتون بخونم که تلاش داره اصطلاح تعارض رو تعمیم بده یه قدم به طبقه دو. چرا این کارو میکنه؟ آخرش میگه آقا تهش ما باید ببینیم اصلا تعارض غیر مستقر هویت اصولی داره یا نه، که داره. حالا من فقط اشاره کنم تو بحوث جلد 7 که همون جلد تعادل و تراجیح بحوث های شاهرودی، حواستون باشه یه عبدالساتر هم یه بحوث داره، بوسه های شاهرودی جلبه هم مثلا چند صفحه است یه دارن پیچیده است، ولی حالا من فقط یه صفحه خاصش رو اشاره کنم، دو صفحه خاصش رو اشاره کنم، صفحه 21 ایشون یه سری بحثا میکنه و تو همون فضای مرسوم که مستقره میگه و کل حاضر الاسئله بله یه بله حاضر الاساس یمکن قول به ان المقصود من تعریف تعارض، میگه آن مقصود از تعریف تعارض اذا کانت تعارض المستحکم و ساری الى دلیل الحجیه، یعنی چی مستحکم و ساری الى دلیل الحجیه؟ یعنی مستقر، یعنی تعارضش خیلی تعارضه، میره تو اون اعماق کشیده میشه. من به خاطرم رفت که اینو تأکید کنم که آقا یه بیان مرسومی میکنن میگن تعارض، یه واژه‌ای به کار میبرن میگن برای مقام تشریع، شنیدید؟ این یعنی چی؟ در مقام جعله، در مقام تشریع، در مقام امتثال نیست. این واژه کیا برای چه مقصودی به کار؟ این خیلی مرسومه دیگه، یعنی تو ذهن همه اصلا تعارض تو مقام جعله، تو مقام امتثال نیست. برای چی این کی و برای چی این واژه رو به کار میبره؟ این کسی این واژه رو به کار میبره که واژه تعارض رو فقط مستقر معنی میکنه، به خاطر که مستقره، اصلا مستقر یعنی چی؟ یعنی همین که شهید سعد میگه، یعنی مستحکمه، سرایت میکنه به دلیل حجیت. یعنی چی دلیل حجیت؟ یعنی میره تو مقام جعل. کسی که میگه تعارض یعنی تعارض در مقام جعل، کسیه که واژه تعارض رو فقط همون فضای مرسومه، فقط تعارض مستقر معنی کرده، میخواد تفاوتش رو با تضاهم بگه. تضاهم چیه؟ تو مقام امتثال و عمله، یعنی اصلا در مقام تشریع تعارضی وجود نداره. فقط مثلا یکیش گفته سله، یکیش هم گفته غریق و نجات بده، هم وزل غریق، سله با هم وزل غریق هیچ تعارضی با هم تو مقام تشریع نداره، فقط من الان نماز صبحم داره قضا میشه، اینم داره غرق میشه، چیکار بکنم؟ در مقام عمل یه راهکار اینه که نماز تو بخونی با سوز و گداز تو قنوت براش دعا کنی، یه راه اینه دیگه، خدا نجاتش بده. یه راه اینه که آقا برو نجاتش بده، درست نمازت قضا میشه، ولی اون اهمه، بحث اهم و مهم، همه اینا مربوط به تضاهم. کدوم این هر دو سه طبقه است؟ نه هیچ کدوم، این سوال چیز بود انحرافی بود، هیچ کدوم از اون سه طبقه نیست. تضاهم پس چیه؟ هیچ چیز. اصلا تضاهم یه طبقه جدا نیست. چرا؟ اون طبقه ها همه مربوط به دو تا دلیل بودن. تضاهم اگه بخوایم بگیم، تضاهم میشه حیات این خونه، یعنی رو زمین بعد از اینکه همه این نسبت دو تا دلیل با هم مشخص شد، یه دلیلایی هست هیچ نسبتی با هم نداره، هیچی، مثل همین که گفتم سله مثلا انقذل غریق، غریق و نجات، این دوتا هیچ ربطی به هم نداره دیگه، فقط تو هم بخواده میگم تو حیاته، یعنی هیچی دیگه. اومدیم بیرون از فضای این طبقات که طبقات دوتا دلیل بود، این دوتا دلیل هیچ ربطی به هم نداره، هیچ نسبتی با هم نداره، فقط تو مقام عمل یه وقتایی ما گیر میکنیم تو اجراش، هیچی، این تضاهم میشه حیات این خونه، هیچ کدوم از اون طبقات نیست. به خاطر این من بحث تضاهم و کنار اینا مطرح نکردم، همیشه گفتم سه تا بحث به ترتیب، تمیز، تجمیع و ترجیح، این سه تا مهمه با هم جمع بشه. بله بحث تضاهم هم خودش جدا مهمه که سر جاش توی جمع‌بندی ها توی جلساتی بهش میپردازیم، اون بیشتر اون مربوط به مقام اجرا، اقامه، تحققه، ولی ما الان تو مقام استنباطی. خب در نتیجه اون جمله معروف رو باید بفهمید تو کجا داره استفاده میشه که میگه تعارض مربوط به فضای جعله. اگه ما تعارض رو تعمیم دادیم دیگه ما اجازه نداریم بگیم تعارض مربوط به فضای جعله. بله تعارض یه وقتایی مربوط به فضای جعله، وقتی مربوط به کدوم طبقه باشه؟ طبقه اول باشه. یه وقتایی مربوط به فضای جعل نیست، حتی میگم اگه ما واژه تعارض رو تعمیم بدیم، همونطوری که الان شهید سعد داره تعمیم میده، نگاه کنید شهید صدر میگه خلاصه اگر مقصود از تعارض اون تعارضهای مستحکمه که آخرش به مقام بگید جل میرسه، یعنی همون فضای مرسومه، همون تعارض مستقره، بعد شروع میکنه یه توضیحاتی دادن، میگه ولیکن، یه چند خط توضیح میده، میگه ولیکن یبقى سوالا هدف الفنی، دقت کنید باقی مونه یه سوال از هدف فنی که الذی یستهدف الباعث وراء اخراج موارد جمع عرفی. میگه ببین اگه منظور از تعارض اون تعارضای محکم بود، بله موارد جمع عرفی از اصطلاح تعارض خارج میشه. بعدشون برمیگن میگه ولی برای چی باید خارج بشه؟ میگه لکن یاد به سوال ان هدف فنی الذی یستهدف اون باعثی که اخراج کرد موارد جمع عرفی، کدوم باعث؟ یعنی مشهور اصولی و جمع عرفی رو خارج کردن دیگه. ان موضوع بحث تعارض ما ان علم الاصول هو العلم الذي جدار شکار میکنه، در میگه آقا واقعا مباحث جمع عرفی هم داخل در هدف علم اصوله. چرا میگه ما ان علم الاصول هو العلم الذي يتعهد به بیان قواعد هذا الجمع؟ میگه آقا مباحث جمع عرفی هم داخل در هدف اصوله، چرا اینا رو خارج میکنید؟ ایو المشهور اصولی رو چرا خارج میکنید؟ میگه مشهور چی همه. بعد دیگه یجب از سوال لحظه شروع میکنه، یه توضیحاتی میده، چند صفحه که توضیح میده، آخرش حالا بخوام دیگه خیلی آخرش رو بخونم، صفحه آخرش که جمع‌بندی میکنه صفحه 42. خلاصه یعنی اینجا داره چیکار میکنه؟ میگه بابا مباحث جمع عرفی هم داخل در هدف علم اصوله، در نتیجه ما میتونیم تعارض رو عام معنی کنیم، عام از طبقه یک که مستقره و طبقه دو که غیر مستقره، و کلش رو تو اینجا بحث کنیم، تو دو باب، باب غیر مستقر، باب مستقر. همینو توضیح میده صفحه 42، میگه و یمکنون و نداره یمکنونا فی ذو المفهوم العام للتعارض، مفهوم عام یعنی عام از طبقه یک و دو، این کار هیچ کسی تا قبل از ایشون نکرده ها. ببین به مباحث تعارض غیر مستقر لابلا پرداختن، مثل خود شیخ که گفتم مثلا 20 صفحه اول که صفحه 11 تا 30 باشه به یه بهانه های پرداختن، اما هیچ کدوم نگفتن اینا داخل در اصطلاح تعارض به اسم تعارض غیر مستقر و اصلا تعریف تعارض رو اهم از اینا بگیرن، هیچ کس این کار رو نکرده. شهید صدر حالا تفاهم چیزی که بنده گشتم ایشون اولین نفره که این کار رو کرده، اسمش هم گذاشته تعارض به معنای عام، میگه ممکن نافیزو مفهوم عام لتعارض اصطلاحی، تعارض اصطلاحی، تعارض اصطلاحی عام، ان نقسم التعارض را الى قسمین، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر، و ایشون مفصل، خیلی مفصل، هیچ کسی نمیدونه به این مفصلی به هیچ کسی میاد تا غیر از مثل های صبحانی، مثل های سیستانی که به هر حال متأثر از ایشونن، علل قطع همسنن، آقای صبحانی، سیستانی، شهید صدر، اینا همه همسنن، حتی آقای صبحانی، آقای سیستانی بزرگتر از شهید صدرن، چون شهید صدر 40 سال پیش شهید شده، فکر کنید بزرگتره دیگه، نه ایشون متولد 313 شمسیه شهید صدر رحمت الله علیه، آقای سیستانی حفظ الله 1309، آقای صبحانی 1305، خلاصه بزرگترن، ولی خب شهید صدر زود کتاباش برای شهید شدن، نابغه بودن، همه اینا باعث شد که کتابشون دیده بشه و حتما آقای سیستانی، آقای صبحانی کتابشون رو دیدن، متأثرن، و این کار خیلی خوبیه که شهید صدر رحمت الله علیه، رحمت الله علیه انجام داده. خب این یه مرحله که توضیح دادم. البته من راستی یه چیزی بگم، این صفحات کتاب رسائل من، مثلا من این که داشتم میخوندم به کتاب من میشه صفحه 11، یعنی داشتم تعریف رسائل رو میخوندم، به کتاب شما میشه صفحه چند؟ 419. بله نه الان عرض میکنم. نکتش چیه؟ نکتش اینه که من کتابی که دارم کتاب قدیمی که 4 جلدی چاپ شده، تعادل و تراجعه من تو جلد 4 و از صفحه 1 شماره گذاری شده، بعد دیدن کاغذ گرون و اینا، خلاصه اومدن این جلد 4 چون نصفش آدرسا بود، آدرسا رو احتمالاً حذف کردن، همون 150 صفحه تعارض رو چسبوندن به آخر جلد 3. ما یه عدد تبدیل باید بین خودمون قرارداد کنیم، اون عدد تبدیل من و شما 408، یعنی من هر صفحه‌ای از رسائل که گفتم، چون میخوام صفحه بگم، هر صفحه‌ای از رسائل گفتم شما باید به علاوه 408 کنید، خیالتون راحت. مثلا من الان باید الان میخوام بگم ناکنید الان به عنوان چیز، خود شیخ تو تعادل و تراجیحش دقت بکنید، این عدد 408 فقط تو ذهنتون باشه، این تو پرانتز بود، چون خواستم یه عدد از رسائل بگم. خود شیخ تو تعادل و تراجیحش ببینید لابلا به این بحثای جمع عرفی، یعنی به این بحثای طبقه دو پرداختن، ولی هیچ وقت منسجمش نکردن. اولا یه جا جمع کنه خود شیخی و خیلی این کارو نکردن، آروم آروم از همین مثلا آروم آروم ناهینی بعد دیگه رسید به شهید صد و اینا، اولا یه جا جمعش نکردن، ثانیا اصلا واژه تعارض رو تعمیم ندادن بهش. این لابلا که میگم کجاست؟ مثلا شیخ از صفحه 20 از صفحه تقریبا همین 11 تا 31-2 بگو به ابعادی از این تعارضه بگید غیر مستقر میپردازه. این هنو گفتن صفحه چند؟ 11 تا 32، شما 11 رو باید علاوه 408 کنید میشه 419 شما، من گفتم 32 باید علاوه 408 کنید میشه چند؟ 440. واضحه من هر شماره بگم به اون 4 جلدی میگم، شما میخواید به 3 جلدی خودتون تطبیق کنید بعد علاوه 408 کنید. مثلا یه جای دیگه که شیخ به یه گوشه دیگه ای از این پرداخته، یه در واقع تیتری شیخ، ببین شیخ توی آخر بحثاش به دستبندی مرجحات میپردازه، حواستون هست مرجحات کجاست؟ یکی از اون مرجحات مرجحات دلالی اسمشو میذاره، که مرجحات دلالیش میشه صفحه 93. شما 93 رو برای 408 کنید، قیادیتون هم قوی میشه، اشکال نداره جمع میشه، میشه 500 و 501. حالا بیارید دیگه سخت نگید 501 دو این وسط من رو ذهنم قطعی نکنید. نوشته چی؟ صفحه 93 من نوشته المرجحات و دلاله داخل کروشه، درسته؟ بیارید، درسته؟ دیدید عدد طلایی 408 رو حواستون باشه. مرجحات و دلاله یعنی چی؟ مرجحات و دلاله یعنی چی؟ همین بحثایی که یه گوشه از این بحثایی که ما امروزه بهش میگیم تعارضه، یعنی شهید صدرش گفت تعارض غیر مستقر، ایشون تو وسط مرجعات به عنوان مرجعات فی دلاله میاره، این کار درستی نیست. این یکم ور شدن مباحث به همه، که آقا ما اصلا دو طبقه داریم، یه طبقه بگید کلاسشون عوض شده، این آقا دوباره اومد اینجا، یا آقایی بگید مکانش عوض شده بپرسن، اصلا دو طبقه است، دو لایه است، یه تعارض مستقر یه تعارض غیر مستقر. ایشون مرجعات دلاله رو وسط مباحث تعارض مستقر رو برده، در صورتی که اصلا این وسط نیست، یه طبقه جداست که بهش میگیم تعارض غیر مستقر. خود ایشون هم که این وسط رو برده حواسش هست، نه اینکه نیست، فقط چون نظم درستی نیست به چشم نیومده. مثلا ایشون مراجعات دلاله رو میاره 18-15 صفحه میره جلو صفحه 112 من، برید جلو شما رفتید صفحه 112 من میشه چند؟ آقا اینقدر دیگه سخت نیست، 408 دیگه 408 میشه 410 به علاوه 110 510 520 خاره دیگه آقا 20 دیگه بیارید، یا من دارم اشتباه میکنم یا شما؟ 521 شما مراجعات اخرى دیگه، نه 520 رو بیارید آخرش، آخرش میگه ولقرض من اطالت الکلام فی ذالکه، یعنی بحثای مراجعات فی دلاله رو اطاله دادم، چرا؟ تنبیه علی وجود تأمل فی علاج دلاله در تعارض. علاج دلاله در تعارض یعنی چی؟ چرا من این بحث رو اطاله دادم؟ میگه لعنا قد اثرنا فی کتب استدلال، یعنی منظورش کتب فقه استدلالی، علی بعض زلات، یعنی زلل دارن، یعنی در واقع بعضی از مشکلات، و الله مقیل الاثرات. بابا خب این بحث به این مهمی به خاطر این بزرگا میگن جداش کنید دیگه، جداش کنید قشنگ توی باب به عنوان تعارض غیر مستقر بیاریدش دیگه. یا مثلا صفحه بعد همین صفحه ذیل مرجعات و اخرى رو نگاه کنید، میگه و حیث و فرق نه هم بعض کلام فی مرجعات من حیث دلاله علتی هیه مقدمتون علا غیره ها. بابا خب معلوم مقدمتون، چرا مقدمتون علا غیره هاست؟ چون توی طبقه مقدمه، یادتونه اون به ترتیب باید اول تمیز اجرا بشه، بعد تجمیع، بعد ترجیح. خب معلوم مقدمه. فقط شما چون همه بحث رو کجا بستید؟ تعارض مستقر بستید، جای این تجمیع دلالی خودش رو نشون نداده، مجبور شده این وسط به اسم مرجحات بیاری. بعد هی هم تاکید کنید این مرجح دلالی مقدم بر تمام مرجحات دیگه است. بابا مقدم بر مرجحات نیست، اصلا از اساس مقدم بر تعارض مستقره. چه مرجحات، چه تراجیحش، چه تعادلش. اصلا فرض کن دو تا حدیث مرجحات دیگه ای نداشته باشه، اینجوری که بگیم ترجیح دلالی بر ترجیحات دیگه مقدمه. اصلا ترجیح دلالی تو طبقه ایه که مقدم بر کل این طبقه، چه تعادل چه تراجیح و حتی چه غیر فضای تعادل و تراجیح تو اون ادله و ادله غیر از خبرینش. دوباره صفحه یه تفشت در صفحه برید جلوتر، یعنی اینجا 113 بر من صفحه 136، 23 صفحه برید جلو، عنوانش الخامس. الخامس دوباره اونجا میگه قد عرفت ان الرجحانه به حسب دلاله لا یزاحمه الرجحان به حسب صدور و کذا لا یزاحمه هذا الرجحان ای رجحان من حیث جهت صدور. دیدید چند شد؟ 544. ببین ایشون میگه آقا دونستی، یعنی همین صفحه که خوندم قبلا، یعنی 20 خورده صفحه، دونستی که رجحان به حسب دلالت مزاحم رجحان به حسب صدور نیست. یعنی چی مزاحم نیست؟ نه نه، لا یزاحمه، یعنی رجحان به حسب صدور مزاحمش نیست. یعنی چی؟ یعنی مقدمه دیگه. بابا مقدمه اصلا چون توی طبقه دیگه است. میگه و کذا لا یزاحمه هذا رجحان، یعنی رجحان من حیث جهت صدور. بعد یه مثال میزنه، سوال داشتید؟ مثالش یه مثالیه که میخوام اینجا یه اشتباهی که به خاطر این عدم انسجام بحث حتی از شیخ یه اشتباه رخ داده، نگاه کنید ببینید میتونید متوجه شید اشتباه چیه. ایشون میگه یه فضایی رو در نظر بگیرید، اذا کان الخبر الاقوى دلالتن، ببین یه روایتی باشه دلالت قوی اقوا اما موافق عام است، یه روایت دیگه هم در نظر بگیرید از عفه، یعنی دلالتش از عفه ولی مخالف عام است، شما بگید کدوم مقدم میشه. ببین از جهت دلالت یکی قوی تره یکی ضعیف تر، اما از جهت صدور اونی که قوی تره موافق عام است، اونی که ضعیف تره مخالفه. خب ما تو روایت داریم مخالفت با عامه یکی از مرجحات دیگه، شما بگید کدوم مقدم میشه. آره دیگه، یکیش دلالیه، یکیش دلالتش قوی تره، یکی جهت صدورش اون یکی قوی تره، یعنی مخالفت با عامه اما ضعیف‌تر. کدوم؟ شیخ میگه قدمه. کدوم قدمه؟ شما کتابت فرق داره ها؟ اشتباهی کرد. میگه اقوا دلالتن موافقن للعامه قدمه علا ازعف، یعنی میگه کدوم مرجح زودتر اعمال میشه؟ مرجح دلالی. این حرف غلطه. چرا غلطه؟ نه سند اول نیست. یه نکته اینجا وجود داره که برمیگرده به اون طبقه سهی که گفتم. نگاه کنید شیخ اصلا موافقت و مخالفت عامه اینجوری بگیم تو بحث نهاییمون اینو میگیم، یه وقتایی برای ترجیحه، یعنی ما یه سنخ مخالفت و موافقت داریم با یه شرایطی که برای ترجیح، یه سنخ داریم برای تمیز. خیلی وقتا مخالفت با عامه برای تمیزه، یعنی برای طبقه سه. ذهن شیخ باید، چون اصولیون همش تو طبقه یک بحث کردن، انگار همیشه موافقت و مخالفت عامه برای چیه؟
ترجیح.
برای ترجیحه. و چه ترجیحیه؟ ترجیح دلالیه یا صدوریه یا جهت صدوریه؟ نه، مخالفت و موافقت عامه ترجیح جهت صدوریه. بعد ایشون داره میگه آقا ترجیح دلالی همیشه مقدم بر ترجیحات صدوری و جهت صدوریه. در نتیجه مثالش رو این میزنه، میگه هر جا اقوا دلالتن باشه و از اف، ولو اینکه اون اقوا دلالتن موافق عامه است، از اف دلالتن مخالف عامه است، باز اقوا دلالتن رو میگیریم. چرا؟ چون بستر ذهن شیخ اینه که همه اینا مرجحات حجت و حجته، در صورتی که مخالفت عامه خیلی وقتا اصلا برای طبقه سه، یعنی برای تمیز حجت از لا حجته، در نتیجه اون مقدم میشه. اصلا مباحث طبقه سه حتی بر طبقه دو مقدمه دیگه، طبقه دو هم جمع دلالیه. همه این مشکلات از کجا ناشی شد؟ از جامع ندیدن این سه طبقه با هم و گمان این که ما همه چی، ما همین دردسر رو برای اون ملاک موافقت با قرآن داریم. موافقت با قرآن که یکی از مرجحاته، عدم مخالفت با قرآن که یکی از مرجحاته، درسته جز مرجحاته ولی خیلی وقت جز ممیزاته. یعنی ما دو دسته روایت داریم، یه روایت داره موافقت با قرآن رو جز مرجحات میاره، یه دسته روایت جز ممیز. یعنی یکی میگه اگه موافق قرآن نبود بزنش به دیوار یعنی حجت نیست، یکی میگه نزن به دیوار، ممکنه حجت باشه ولی فعلا به اون عمل نکن. ما دو سطح موافقت و مخالفت با قرآن داریم، یه سطح مخالفت خیلی واضح آشکار، این میشه تمیز حجت از لا حجت، یه سطح موافقت و مخالفت کمتر نسبیتر، این میشه اون قبلی ممیز بوده، این میشه مرجح. خب اینم از این که عرض کردم. از آیه سیستانی هم براتون بخونم. آیه سیستانی تو همین کتابی که گفتم هست، تو صفحه 31ش تصریح به همین میکنه. محل به الان قدم اول بحث من چی بود؟ یه پله میخواییم اصطلاح تعارض رو تعمیم بدیم از طبقه 1 به طبقه 2. از شیطت براتون خوندم، درست شد؟ از آیه سیستانی هم بخونم، صفحه 31 میگن ان صحیحه دخول و موارد الجمع العرفی فی باب تعارض، فی از این واضح تر، بل هی من اهم بحوثهی. میگه بابا این نه تنها داخل در مباحث اصوله، باید تعارض و اهم از مستقر و غیر مستقر، بلکه اصلا از کاربردی ترین بحث هاست. ولای یعتبر البحث و انها استطرادی ها، میگه بحث از اینا استطرادی نیست، کما اینکه خیلی از آقایون قبل از ما بحث های جمع عرفی رو آوردن ولی به عنوان مقدمه، به عنوان حالا زمین چینی استطراد. نه بابا، اینا به خاطر اونای سیستانی مثل شیطت خیلی مفصل کمیه، از شیطت مفصل تر ها، شیطت اولین نفر هست، خیلی هم خوب پرداخته، ولی آی سیستانی دیگه چون کتابش دو جلد 800 صفحه است مفصل، الان یادم نیست چند صفحه، ولی به چون ایشون به بحث اختلاف حدیث هم توجه داره، شیطت هم به اختلاف حدیث توجه داره ها، فقط شیطت به اختلاف حدیث یکم جنبه کلامی میده، مثلا میگه آقا اصلا چی شده دو تا حدیث با هم متعارضن، داره انگار به یه شبهه کلامی جواب میده. آیه سیستانی از بحث اختلاف حدیث مثل قدمای حدیثدان ما در حل تعارض استفاده میکنه. چجوری در حل تعارض؟ میگه آقا اصلا ما وقتی فهمیدیم مثلا یکی از اسباب اختلاف حدیث اینه که قضیت و فی واقعه ها رو باید توجه بکنیم، چی شده دو تا حدیث با هم معارضن؟ یکیشون قضیت و فی واقعه است، یکیشون حکم کلیه، اصلا این دو تا با هم تعارض ندارن، حل میشه. حالا باید بریم جلوتر ببینیم اسم اینا رو باید چی بذاریم، اسم اینا رو باید، یکی تعارض مستقر که نیست یا هست؟ نیست. چی باید اسمش بذاریم؟ این یکیش حجت، یکیش حجت نیست، یا باید اینجوری بگیم، مثلا بگیم اونی که تا قضیتون فی واقع است نسبت به ما حجت نیست، بشه بحث طبقه 3. بعضی همینو تو طبقه 2 میارن، میگن آقا هر دوتا روایتی که صادر شده رو، این قضیتون فی واقع ها از حضرت صادر شده یا نه؟ صادر شده، در نتیجه نمیتونی بگی حجت نیست. اگه حالی حجت نیستن به معنی اینه که برای امروز ما حجت نیست، ولی به طور کلی حجت نیست به معنی که صادر، چون معمولا میگن لا حجت یعنی اصلا صادر نشده، استنادش به معصوم خدشه داره. قضیتون فی واقع یا بحثای تقیهی از معصوم صادر شده. بعضی ها اینو میبرن تو طبقه 2، میگن یه نوعی از جمع بین این حاکمه، جمع دلالی؟ نه، جمع عرفی، یعنی به عرف یه آقا یکی قضیتون فی واقع است، یکی حکم کلیه، چجوری به این رو جمع میکنی؟ هیچی، میگه اونو بذار کنار اینو بگیر، حالا اینکه اینجور موارد جزء طبقه 3 که حجت الله حجته یا جزء طبقه 2 که یه نوعی از جمع، درسته جمع دلالی نیست ولی بهش میشه گفت جمع عرفی، اینو تو جمع‌بندی این بحثا صحبت میکنیم. اجمالا الان بحث ما این بود که واژه تعارض و این بزرگواران تضمین دادن به طبقه 1 و 2 و عرض ما اینه میشه به مباحث طبقه 3 هم حتی تضمینش داد. چجوری؟ سخت نیست، همون که عرض کردم واژه تعارض این قابلیت رو داره، بحث تمایز حجت از لا حجت هم خیلی به کار ما میاد، یعنی بحث رو کامل میکنه. نشون دادم بهتون حتی بزرگی مثل شیخ انصاری توی یه تیکه به خاطر عدم توجه به اون طبقه 3 که تمایز حجت و لا حجت به اشتباهی افتادن. به چه اشتباهی افتادن؟ حواسشون نبود که آقا یه وقتای یه ملاک میتونه هم ملاک ترجیح باشه هم ملاک تمایز باشه. مضافاً بر این که از روز اول دقت بکنید، از روز اول اصول ما که کتاب خود اولین باری که بحث چیز تعادل و تراجی مطرح شد توی عده بود دیگه، توی عده همون جایی که عرض کردم صفحه 143 عده که تو سری تاریخی دیگه توضیحش دادم، شیخ طوسی درسته یه اسم واحد برای اون فصل نمیذاره ولی دقت کنید فصل دو تا بحث رو با هم آورده. نگاه کنید میخوام بگم که آقا شیخ طوسی هم بحث تعارضی که آورده در کنار بحث تمایز آورده، دقت بکنید. درسته اسم واحد نذاشته، ما امروز میخوام بگیم آقا اسم واحد تعارض رو میشه براش گذاشت و تعارض به معنی خیلی عامش، عام از طبقه 1 و 2 سه میتونه باشه. نگاه کن شیخ طوسی بحث تعارضی که آورده کنار بحث تمایز آورده، فی ذکر القرائن التي تدل على صحه اخبار الاحاد. این یعنی چی؟ این یعنی تمایز. فی ذکر قرائنی که دلالت می‌کنه بر صحت اخبار آحاد، یعنی یه دونه رو بگیر یه دونه رو بذار کنار این میشه تمایز. و ما ترجح به اخبار متعارض، یعنی بحث ترجیح و کنار بحث تمیز آورده. و جالبیش اینه میگه قرائنی که همون اول شروع می‌کنه میگه قرائن التي تدل على صحت متضمن اخبار، بعد میگه منها این منهاها یکیش اینه منها ان یکون الخبر موافقا لسنه، منها ان یکون موافقا لما اجمعت الفرقه المحقه، یعنی شهرت موافقت با نمیدونم اینا رو جزء چی میاره؟ همون اول جزء ممیزات میاره. بعد میره جلوتر میگه حالا من به مرجحات بپردازم، تو مرجحات هم دوباره اینا رو میاره، یعنی تو یه بحث تو یه فصل تو یه با فاصله دو صفحه بحث موافقت با مشهور، بحث موافقت با کتاب، مخالفت با عامه رو یه بار به عنوان ممیزات میاره یه بار به عنوان مرجحات میاره. و متاسفانه این دوتا بحث که شیخ طوسی به خوبی کنار هم آورد باید بعدش حسابی بحث میشه چون یه خلالای مهمی تو کار شیخ طوسی اینجا هست، ولی متاسفانه بعد از شیخ طوسی یه مقدار به تأثیر از اهل سنت بحث رفت فقط به سمت ترجیح به معنای تعارض مستقر. ما امروز میخوایم پرچم شیخ طوسی رو ببریم بالا، بگیم بابا تو باب تعارض علاوه بر آنچه شهید صدرای سیستانی حفظ الله و رحمت الله علیه فرمودن، علاوه بر این یعنی علاوه بر تعارض مستقر و غیر مستقر، یه بحث سومی هم باید باشه که حتی میشه واژه تعارض رو به اون گفت، گرچه مرسوم بهش تعارض نمیگن. تعارض چی؟ تعارض بدوی حجت و لا حجت. در نتیجه مباحثی که من امروز مرسوم بهش میگن تمایز، میشه اصطلاح تعارض رو به اونم گفت. فقط بحث ما سر اصطلاح نیست، یعنی میخوام بگم اونم مسئله واقعی علم اصول، کمان که شیخ طوسی اونو به عنوان مسئله اصول آورده و ما امروز باید اینو به عنوان مسئله اصول بیاریم، این ستا رو کنار هم تحت یه هویت واحد به اسم تعارض جمع بندی کنیم. واضح شد؟ این شواهدی هم داره، مثلا این بحث اختلاف الحدیثی که آیه سیستانی میارن، اون عبارتی که در واقع شهید صد مثلا داشته، خلاصه همه اینا داره میگه آقا این بعد یا اون اشتباهی که شیخ انصاری انجام، از این شواهد زیاده که آقا این مسئله ذاتن تو اصول کاربرد داره، اصولیه و تا خوب حل نشه اون لایه های دیگه حل نمیشه، چون اینا طبقات مرتبط با همن. اول باید تمیز صورت بگیره، بعد تجمیع بعد ترجیح. واضح شد؟ حالا به عنوان جمع‌بندی نهایی، آقا همه این بحثا رو ما توی جدول میخواییم خلاصه کنیم، هی طبقه بندی میکنم، جدول بندی میکنم برای که هی تو ذهن بمونه. یه جدول داشته باشید، ما کل مباحث تعادل و تراجیح رو توی این جدول میخواییم جمع‌بندی کنیم. حالا ممکنه بریم جلوتر یه ذره این جدول رو اصلاح هم بکنیم، فعلا در حد این که بگیم آقا ببینید ما 3 جلسه روش تحصیل داشتیم، این جلسه هم تعریف رو گفتیم، طبق تعریف سعی کردیم توضیح بدیم آقا اون بحثایی که تو روش تحصیل گفتیم. یکی فکر نکنه آقا بغدادی اومده داره بحثای اصول رو با غیر اصول قاطی میکنه، بحث اصول فقط تعارض مستقره. من این جلسه تلاش کردم بگم کی گفته بحث اصول فقط تعارض مستقره؟ بحث اصول ملاک اصولیت یه مسئله اگه خوب بررسی بشه هم مستقر هم غیر مستقر هم تمیز، همه اینا واقعا مسئله اصوله. و به نکته بعدی، به همه اینا میشه واقعا واژه تعارض رو گفت، کشش لغویشو داره، بعضی از بزرگان هم اطلاق کردن. این میشه باب تعارض جامعی که ما میخوایی ازش بحث کنیم. 3 بحث کلان به ترتیب، تمیز، تجمیع و ترجیح، همش هم اصولیه، همش هم مرتبط با اون بحث اختلاف الحدیثه. حالا ما همه اینا رو میخواییم توی جدول خلاصه کنیم. جدول چیه؟ یه جدول 3x3 بکشید، 3 تا ستونش به ترتیب، ستون 1ش تمیز، ستون 2ش تجمیع و ستون 3ش ترجیح. این 3 تا ستون همون 3 تا طبقه هست که باید به ترتیب اعمال بشه. یعنی وقتی ما به قول شیخ انصاری با مثلا یه اقوا دلالت ولی موافق عامه مواجهیم، اون ورش هم یه از اف دلالت ولی مخالف عامه است، اول باید بریم سراغ چی؟ شیخ انصاری اول رفت سراغ چی؟ همون اول رفت سراغ ترجیح، نباید میرفت سراغ ترجیح، اول باید میرفت سراغ تمیز. بعد باید رو تمیز کار میکرد، اگه رو تمیز کار میکرد ممیزات چند تا هست؟ 3 تاش که معروفه، موافقت مشهور، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. این 3 تا میتونه جز ممیزات باشه. شیخ انصاری باید میگفت اگر آن اقوا دلالتی که موافق عامه است زیادی موافق عامه باشه، این زیادیه اون قبل نکاتش باید تو مباحث تمیز حل میشد که آقا موافق عامه‌ای باشه که قرائن هم باشه که این داره تو فضای تقیه صادر میشه، اتفاقا اقوا دلالت بودنش مؤید تقیه بودنشه. ببین یکی بخواد تقیه کنه خیلی واضح تقیه میکنه دیگه، انقدر واضح که بقیه به شک میفتن آقا چرا عزاد داره اینجوری میگه. بخواهم بگم اون اقوا دلالت بودنه خودش مؤید تقیه میشه که عملا میره کنار، نه اینکه شیخ گفت چون چی؟ نه سخت نشد، فقط یکم طولانی شده میدونم حق دارید، نه اینکه شیخ گفت چون این مرجح دلالیه پس مقدم میشه بر اون. واضح شد؟ پس 3 تا ستونش، اول تمیز، یعنی اول باید ما باید یه بحثی باز کنیم تو جنبندی ها به اسم ممیزات. چطور یه بحثی آقایون باز کردن به اسم مرجحات، 1, 2, 3, 4 بحث کردن، ما باید یه بحثی باز کنیم به اسم ممیزات. چیا ممیز حجت از لا حجته؟ این چه ستونه؟ حالا اون 3 تا ردیفش چیه که گفتم؟ 3 تا ردیفش اینه که آقا یه وقتایی اون 3 تا ستون هست، تمیز و تجمیع و ترجیح. ردیف بالا اسمشو گذاشتم مبدعی، ردیف وسط مسیر، ردیف سوم مقصد. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا تو ترجیح نگاه، ستون ترجیح که ستون سوم بوده نگاه کنید، اون ترجیح یعنی اون مرجحات یه وقتایی تو ناحیه این مبدا مسیر مقصد رو من قبلا توضیح دادم ها. یعنی آقا یه وقتایی این مشکلات مجموعه بیالا ما یه مشکل داریم، به خاطر این یه وقتایی تو علوم حدیث به اینا میگن علل الحدیث، یعنی حدیث‌های مشکل دار. این مشکل یه وقتایی از ناحیه مبدا، این مشکل یعنی دوتا چیزی که با هم داره تعارض میکنه، خصوصا دوتا حدیثی که حداقل به هم نمیخوره، یه وقتایی از ناحیه مبدا، یعنی از ناحیه خود معصومه، میگه نعوذ بالله از ناحیه معصوم، بله خود معصوم یه وقتایی گفتن آقا ما از قصد، مثلا همین بحث تقیه، وقتی یه چیزی خود حضرت تقیتن یه چیزی فرمودن، یعنی این حدیث تقیهی با حدیث غیر تقیهی که امروز تعارض داره ریشش کجاست؟ ریشش به مبدع برمیگره. مبدع شیعه کجاست؟ خود معصوم اینو فرموده. بله به اغراض اوغلایی. حتی یه وقتایی از بس بین شیعه اختلاف مینداختن. اینا احادیث داره، حالا بهش میپردازن. یعنی آقا چی شد به هر حال ما امروز با دو تا حدیثی که به هم نمیخوره، چرا میگم یعنی تعارض داره، تعارض بین الاهم داره، تعارض بین الاهم یعنی هست طبقه، چی شد اینو با هم تعارض دارن؟ به مبدأ برمیگرده. حلش چیه؟ حلش هم به تناسب همونه. یه وقتی به مسیر برمیگرده. مسیر یعنی آقا خود حضرت چیز متعارضی نفرمودن تو مسیری که به ما رسیده. یعنی چی مسیر؟ یعنی مثلا ناقلان حدیث یه مشکلاتی پیش اومده، یا نسخه ها یه مشکلاتی پیش اومده. مثلا فرض کن امروزه دو تا نسخه یه حدیث با هم متفاوت باشه، خیلی بعضی از بزرگان اینو جز متعارضان میدونن. حالا به اصطلاح ما که اصطلاح خیلی عامیه، دو تا نسخه مثلا فرض کن دو تا قرائت مثلا قرائت هفت چیز میاره یکی چیز دیگه میگه، اینا جز متعارض میشه یا نمیشه؟ بعضی اونا جز متعارض میدونن، ما اینا جز متعارض میدونن. یعنی آقا به یه دلیلی امروز دو تا روایت دو تا آیه دو تا چیز داریم که به هم نمیخوره، ما باید یه کاری بکنیم، یا باید تمیز بدیم یا تجمیع کنیم یا ترجیح. و عاملش چیه؟ بعضی اون میگن خود خداوند هر دو قرائت رو گفته. حالا نظر یه قلیلی تو شیعه این هست، یعنی بعضی اینو بر یعنی تعدد قرائت رو به کی برمیگردونن؟ به خود شارع برمیگردونن. آقای مفیدی حفظه الله یه مقدار به این سمت تمایل دارن. خیلی هم میگن نه این ربطی به شارع نداره، شارع فقط یه قرائت واحد داره. تو مسیر که به ما برسه روایت هفت از عاصم یا کی تو مسیری دوتا قرائت شده، واضح شد. تو روایت هم همینه، تو روایات ممکنه دوتا نسخه شده باشه، ممکنه راویا نقل به معنا کرده باشن یه حدیث، ظاهرا امروز ما رسیده چی شده؟ دوتا حدیث شده. اینم میشه مسیر. یه سری هم مربوط به مقصده، مبدا مسیر. مقصد یعنی چی؟ یعنی آقا حضرت فرموده مسیرم درست رسیده، ما امروز به خاطر اینکه تو قرائن فضای صدور نیستیم خوب نمیتونیم این دوتا رو بفهمیم. اگه تو فضای صدور بودیم، اگه محضر اهل بیت بودیم، قشنگ قرائن واضح بود، می‌فهمیدیم یعنی اون یعنی این. امروز چون خیلی وقت گذشته قرائن فوت شده، تو مقصد که ما این به ما که رسیده نمی‌فهمیم این دوتا چه ربطی به هم داره، باید یه تلاشایی بکنیم. واضح شد؟ پس یه جدول شد، سه تا ستونش رو عرض کردم، الان داشتم سه تا ردیفش که به ترتیب مبدأ، مسیر، مقصد، نقطه خونه شکل میگیره. مثلا خونه وسط رو من بگید به عنوان نمونه. خونه وسطش چیه؟ ستونش تجمیه، ردیفش مسیره. یعنی چی؟ یعنی آقا اینجا آخرش میخواییم تجمیع انجام بدیم، تجمیعی که اختلاف اون دوتا ریشه تو مسیر داره. حالا بعد نمونه های اینا رو دونه دونه تو درس بگم آقا اینو بذارید تو این خونه، اونو بذارید تو اون خونه. مثلا یه چیزی که سریع میتونم بگم، ستون ترجیح رو نگاه کنید. ترجیحاتی که ریشش به مبدأ برمیگرده میشه مرجحات جهتی. ببین ترجیحاتی که به مبدأ برمیگرده میشه مرجح جهت. یعنی چی؟ یعنی جهت صدور متفاوت دارن. مثلا یکیش تقیهیه یکیش تقیهی نیست، به اینا میگن مرجحات جهتی، جهت صدوری. برید یه ردیف پایین تر، ترجیحی که به خاطر مسیره، این چی میشه؟ این میشه مرجحات صدوری. حالا ترجیحش اصلا اینا که میگم خیلی دقیق نیست، فقط دارم الان میگم تا بعدن تو جنبندی اینو کامل بکنم. و اون قسمت سوم میشه ترجیحی که مقصده، این میشه مرجحات دلالی. حالا این اجمالیه ها، کلن مباحثی که تا اینجا داشتیم و میخواییم اسم این جدول چی میشه؟ میشه جدول جامع تعارض. با کدوم اصطلاح تعارض؟ با همین اصطلاح جامعی که ام از ستا گرفتیم. ما دیگه این بعد میگیم جدول جامع تعارض، ام از تمیز و تجمیع و ترجیح و ام از تمام اون سدت. این مبدعا رو من خیلی توضیح ندادم، اگه بحث حالا یه اون جلسه که بحث اختلاف الحدیث رو باز میکنم گفتیم اختلاف سیستانی هم گفتود اختلاف الحدیث میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه آقا اول بفهم چی شد این دوتا حدیث با هم اختلاف کردن، علتشو بفهم، بعد سببشو بفهم، بعد راهکارشو به تناسب اون. حالا اختلاف حدیثات سه نوع کلی داره. اختلافاتی که برمیگرده به مبدأ، برمیگرده به مسیر، برمیگرده به مقصد. من این دو دسته رو ترکیب کردم، این جدول شکل گرفت. در واقع ردیفاش میشه مباحث اختلاف الحدیث که خودش یه پرونده مفصل داره، جلسات جمع‌بندی جدا داره. ستوناش هم شدید ستایی که ما تا اینجا صحبت کردیم. ترکیب اینا میشه جدول جامع تعارض. هر آخرش این جدول اگر به لطف الهی، به لطف الهی، به مدد الهی اگر کامل کامل بشه، همه مباحث باب تعارض، بلکه همه مباحث باب تعارض غیر مستقر، بلکه همه مباحث باب تمایز توش ریخته بشه، این جدول خیلی کاربردی میشه برای شما. هر جا تو فقه دو تا حدیث، آیه، هر چی دیدید که به هم نخور، حالا خصوصا دو تا حدیث، یاد میگیرید که چجوری باید اینجا بریم تمیز، بریم تجمیع، بریم ترجیح، اگرم هست کدومش، مسیری چی، مبدا، مسیر یا مقصد، خیلی کاربردی انشاءالله براتون حل میشه به لطف الهی و توکل بر خدا. دیگه باید وارد مباحث بشیم. عملا مباحث روش تحصیل ما شد 4 جلسه که این جدول آخرم جمع‌بندی کل مباحث روش تحصیل شد. انشاءالله مباحث جمع‌بندی به تیکه تیکه های این جدول به تدریج میپردازیم. هر چند صفحه رفتیم جلو یه جمع‌بندی میذاریم، تیکه های جدول رو تکمیل میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.